بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدظله مورخه 8381 مطابق با 19 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح، احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در باب نکاح به محرمات مصاهرت رسید. یکی از محرمات مصاهرت جمع بین الاختین بود. اصل مسئله و بعضی از فروعش بیان شد. فعلا می رویم سراغ یکی دیگر از فروع آن که در مسئله 19 تحریر الوسیله بیان شده است و آن حکم طلاق. اگر احدهما رو طلاق داد، آیا می تواند با دیگری ازدواج کند یا نه؟ امام در مسئله 19 متعرض اون شدن. مسئله در واقع سه صورت داره. من می خوانم عبارت رو و سه صورت مسئله روشن میشه. بعد میریم در بیان دلائل و اقوال. می فرمایند لو طلق زوجته فان کان، این صورت اولاست، فان کان طلاق رجعیاً لا یجوز ولا یصح نکاح اختها. این صورت اولاست. اگر طلاق طلاق رجعی باشد جایز نیست نکاح اخت کنه مادام فی العده است. ما لم تنقض عدتها، مادامی که عده خواهر اول تمام نشده در طلاق رجعی، حق ازدواج با خواهر دوم ندارد. و این کان، این صورت دومه، با اینن، طلاق طلاق با این باشه، مثل طلاق خود، طلاق بعد از طلاق، یعنی طلاق سوم یا طلاق نهم، اینها طلاق با اینه. و این کان با اینن جاز لهو نکاح و اختها فی الحل، بلا فاصله اخت اول رو مطلقه کرد به طلاق با این، میتواند اخت دوم را ازدواج کند. نعم، این صورت سوم نعم هست. این صورت امکانه نگفتن، ولی صورت سوم و اون درباره متعه است. نعم لو کانت متمتعن بها، اگر با خواهر اولا متعی برقرار شده باشه. و انقضت مدتها، مدتش تمام شد. او وهبها، یا باقی مونده مدت رو بخشید. هر دو نتیجهش پایان مدته. مدت که پایان پیدا کرد وارد در عده میشه. عدهش هم عده با اینه دیگه، عده متعه قابل رجوع نیست، عده با اینه. لا یجوز علی الاحوال، با این که عده با اینه، معذالک بازم تا عده متعه تمام نشود خواهرش را نمیتواند نکاح کند. علل احوت لولم یکن الاقوا نکاح و اختها، لا یجوز نکاح و اختها، نکاح فاعل لا یجوزه. لا یجوز علل احوت لولم یکن الاقوا نکاح و اختها قبل انقضاء العده. و این کانت با اینه، هرچند ادم اده با اینه، معذالک در اده با این، اینجا استثناء نمیتوانه. چرا؟ چراشو میگی؟ خب بنابراین ما در سه صورت مسئله باید جدا جدا بحث کنیم. اول در عده رجعیه، دوم در عده باینه طلاق باین، سوم در عده متعه. و اما صورت اولا، وان این است: اخت اول را مطلقه به طلاق رجعی کرد. ظاهرا اختلافی نیست در این مسئله که لا یجوز نکاح و اختها، اختلافی در مسئله نیست. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب مستمسک دارن. من عبارت مستمسک رو عرض می کنم. این مسئله در عروت الوثقا تحت رقم 48، مسئله 48 در عروت الوثقا، اینجا 19 است، اونجا 48، از محرمات بالمصاحبه است. در زید اون مسئله مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علی در مستمسک می فرماید: بلا خلاف کماف الجواهر، معلومش هم خودش قبول داره هم از جواهر نقل میکنه که مسئله اختلافی درش نیست. و اما دلیل ما، دو دلیل داریم. یه دلیل یه قاعده کلیه است، آدرسش زیر مسئله 48 دیگه در مستمسک، چون مستمسک ها در بعضی مستمسک ها اون چاپ جدیدی که ما داریم جلد 14، چاپ قدیمش هم من دارم جلد 12، بنابراین صفحاتش خیلی مهم نیست. زید مسئله 48 از مسائل باب مصاحبه هست. و دلیل ما، دلیل اول یه قاعده کلیه است که از استقراء احکام مطلقه رجعیه به دست میاد. وان این است: المطلقه الرجعیه به حکم زوجه. در تمام ابواب هر کجا می رسید احکام زوجه رو بر مطلقه رجعیه بار می کنند. و این از موارد مختلف که استقرار شده به دست آمده. در همه چیز، مطلقه وجعیه همه جا در حکم زوجه است. علتش هم این است که طلاق هنوز نیم بنده، هر آنی اراده کنه برمیگرده، احتیاج به عقد جدید نداره. یک نگاه به او بکند به قصد رجوع برمیگرد، هیچ احتیاج به عقد جدیدی هم نداره. بنابراین چون مطلقه رجیه به حکم زوجه است، مادامی که عده سر نیامده است نمیتواند خواهر این رو ازدواج کند، لانه من باب الجمع بین الاختین میشود. یه دلیل. و اما دلیل دوم مفهوم روایتی است که از ابو الصباح کنانی نقل شده. بله، شورت فتواییه، مسئله مشهور فتوایی، لطف کنی. در باب 28 از احکام مصاحبت، حدیث 1، ابو الصباح کنانی، دقت کنید سند حدیث رو بخوانم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که استاد مرحوم کلینی و ثقاته، عن محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی که از بزرگان قمیین و ثقاته، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از ثقات بزرگانه، عن محمد ابن الفضیل. این محمد ابن الفضیل وضعش مبهمه، وثاقتش ثابت نیست، بعضی او را از قلات می دانند، توصیه نشده. عن ابی الصباح کنانی، ابی الصباح خوبه، از ثقاته. حدیثی داریم که امام صادق و ابو الصباح کنانی فرمود تو مثل میزانی، ترازوی برای سنجش، یعنی شخصیتش انقدر والا بود که در حد میزان و معیار و ترازو بود. اسمش هم احمد ابو الصباح، احمد ابن ابراهیم ظاهرن. ابو الصباح کنانی ثقه است، بقیه رجال سند ثقه، فقط مشکل ما در محمد ابن فضیل، که اون محمد ابن فضیل معروف مجهول الحاله یا نه بالاتر از مجهول الحال ضعیفه. این سند، منتها مشکل سند ما رو شهرت حل میکنه، چون شهرت فتوایی داریم مطابق متن این حدیث مشکل حله. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، مردی اختلعت منه امرأته، بله میگن استاد و شاگرد چطور نمیتوانند ضعف یکدیگر برطرف کنند. برنامه این بوده که جمع روایت میکردند، بنابراین نبود که در جمع روایت حتما ثقات رو جمع کنند، سها جمع کنند. بنابراین مجرد اینکه یه آدم خوب از دیگری چیزی نقل کند، چون برنامه نقادی نبود و بلکه برنامه جمع حدیث بوده، دلیل بر وثاقت نمیشه. هرچند شاگرد استاد بسیار خوبی باشه، شاگرد بسیار خوبی باشه. علی کل حال، قال سألت عن رجل اختلعت منه امرأته. اختلعت منه امرأته یعنی چه؟ طلاق خلعی گرفت. ایهل له ان یختب اختها، میتوانه خواهرش رو ازدواج کند. اینجا یختبه داره، خطبه خواستگاریه، ولی گاهی هم به معنی نکاح میاد. اینجا به معنی نکاح به قرینه ذیل روایت، یختب در اینجا به قرینه ذیل روایت به معنی نکاح نخواستگاری. قبل ان تنقضی عدتها، قبل از آنی که عدتش تمام بشه، قال اذا برأت عصمتها منه. عصمه در اینجا به معنی پیوند، ارتباط، اعتصام. اگر پیوند اینها از هم گسسته شد، طلاق با این بود. ولم یکن له رجعه، رجعتی هم نداشت، یعنی طلاق طلاق رجعی نبود، فقد حل له ان یختب اختها، حلال است برای او ازدواج کردن با خواهرش. این حدیث مفهومی داره، منطقی داره. منطق حدیث طلاق با اینه که صورت دوم مسئله میاییم. مفهوم حدیث طلاق رجعیه، اگر رجعی نباشد میتواند اخت او را ازدواج کند، یعنی اگر رجعی باشد نه. دلالت خوبی، هرچند سند دارای مشکلی هست، اما چون شهرت فتوایی داره، قاعده کلیه هم داریم که المطلقه الرجعیه به حکم زوجه، بنابراین مسئله رو با این میشود ثابت کرد، کافیه. میگه خل جایز نیست، ببخشید، در خل جایز است، در حال عده ازدواج اخت کند. چرا؟ چون رجعت نداره. مفهومش این است که اگر رجعتی داشت جایز نیست. بله، اگر زوجه برگرده به ما بزر یعود و رجعیم، طلاق خود رجعی میشه، اما فرض ما فرض رجوع زوجه که نیست، این خارج از فرضه. یه حدیث دومی هم در این باب داریم، این حدیث یک باب 28 بود. حدیث دومی هم هست که صاحب جواهر بهش استدلال کرده، بعضی دیگر هم استدلال ظاهرن کردن، ولی دلالتش قابل بحث. حدیث عن زراره عن ابی جعفر، حدیث دوی همین بابه، دوی باب 28، عن ابی جعفر علیه السلام، اون از امام صادق بود و این از امام باقر علیهم الصلاة والسلام. فی رجل طلق امرأته وهی حبلا، کسی زنش رو طلاق داد در حالی که باردار بود. ایتزوج اختها، آیا میتونه ازدواج با خواهر اون کنه؟ قبل ان تزع، پیش از آنی که وضع حمل کنه، جایز است؟ قال لا یتزوجها، لا یتزوجها، خواهرش رو ازدواج نکنه، حتی یخلو اجلها تا عده تمام بشه، یخ لو یا یخ لوه، اجلها اجلش خالی بشه. در بعضی از نسخ هم داره حتی یخ لوه بطنها تا حملش تمام بشه. یخ لوه با بطن بهتر میخوره تا با اجل. خب چه رقم به این استدلال کنیم؟ آیا زنی که بار داره طلاق با اینش نمیشه داد؟ حتما وجی باید باشه؟ بله؟ طلاق با اینم میشه داد؟ یعنی زنی که بار داره میشود طلاق خلی بگیره، بعد از آنی که طلاق خلی هم گرفت عدهش عده با اینه، میتوانه طلاق رجی بگیره، میتوانه طلاق با این بگیره. پس این روایت میگه مادامی که بار داره است جایز نیست خواهرشو بگیره، یعنی اعم از این که رجعی بوده باشد یا با این. کجاش در رجعی طلاق داده؟ کجا؟ مگر این که ما بیاییم بگیم آقا این عامه، خوب دقت کنی، عامه شامل میشه طلاق با این و طلاق رجعی، هر دو میگه حرامه، تخصیصش میزنیم به طلاق با این به قرینه حدیث سابق، باقی میمونه طلاق رجعی. پس این عامه میگه مطلقا جائز نیست، زن باردار رو وقتی طلاق دادن خواهرشو بگیرن مطلقا جائز نیست، تخصیص میزنیم و طلاق با این رو خارج میکنیم، میگیم اونجا جائز است. یبقا فیه طلاق رجعی. به عبارت دیگر حدیث دوم اول عام خاصن، مطلق و مقیدن، تخصیص میزنیم، تقیید میکنیم. چرا؟ ایشون میگه اجل چون داره این قرینه رجعیه، مگر در با این؟ با این هم قرینه اجل داره، اجل هر دو اجل داره. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، عدهش میگه اجلهن، کار به شوهر نداره. اولات الاحمال اگر بخوان از عده بیرون بیان، حالا میخواد شوهر میخواد بکن یا نه، اجلهن ان یضعن حملهن. اجل که دلالت در رجعی نداره، با اینم اجل داره، رجعی هم اجل داره، همش اجل داره. راه همان است که بگیم عامه تخصیص خورده. بیش از این معطل نشیم، صورت اولا تمام. پس المطلقت و رجعیه به حکم زوجه، پس خواهرشو نمیشود مادام که این در عده است ازدواج کرد. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه اونجاییست که با این باشه، اون دیگه از این واضح تره. در طلاق با این گرفتن خواهر و نکاح اخت بیمانه. چرا؟ دو دلیل داریم. یه دلیل این است که جمع بین اختین نیست، جمع بین اختین فی نکاح، این یکی رو طلاق داده، طلاقن با اینا به کلی از هم جدا شدن، حالا اون عده نگه میداره میخواد بره شوهر کنه، چیکار به شوهر اول داره؟ از شوهر اول خداحافظی کرد، در زیر قرآن را چی کرد رفت، باقی مونده از عدهش. حالا اگر بخواد بره خواهر بگیره، مصداق و انتجام بین الاختینه، این جمع بین اختین فی نکاحه نیست. وقتی مصداق جمع بین اختین نیست چرا حرام باشه؟ داخل در قاعده حلیت هست و قاعده حلیت در اینجا حاکم می شود لعدم صدق الجمع بین الاختین فی النکاح. این دلیل خوبیه. از فعلا ذالک دلیل دیگری روایت ابو سبای کنانی رو که الان خوندی، متن روایت نکاح با ام بود، خال بود. ما در مسئله سابق به مفهومش عمل کردیم، در این مسئله به منطوقش عمل میکنیم. در منطوقش این است که طلاق با این و خود اگر باشد ازدواج خواهر اشکالی نداره. این مسئله هم خلافی هم نیست، این هم لا خلافیه، هم لا خلافیه، هم مطابق قاعده حلیت جمع بین اختین نیست، هم روایت داره. از این هم به سلامتی رد بشیم، معطل نشیم. مثل که توجه نکردید به روایت ایهل له ان یختب اختها قبل ان تنقضی عدتها، تصریح داره قبل از گذشتن عده. شما میگی شاید بعد از عده بوده. خب معطل نشیم، این دو صورت بحثی نداشت، بحث یک کمی پیچیده. صورت سوم مسئله و آن اونجایی است که خواهر اول رو با متعه نکاح کرده و مدت سر آمده یا باقی مونده مدت رو بخشیده و عملا خواهر اولا وارد دوران عده شده، عده متعم که با این قابل رجوع نیست، حالا میخواد خواهرش رو ازدواج کنه. آیا نکاح خواهر در اینجا جایز است یا جایز نیست؟ در اینجا اختلافه. نه، البته دومی که با این بود و متعه حسابش جداست. ها خواهر دومی که میخواد بگیره هیچ تفاوتی نمیکنه، خواهر دوم به نکاح دائم بگیره یا نکاح موقت و متعه بگیره، تفاوت نمیکنه. صحبت در خواهر اوله که اگر متعه باشد چه میشه. این مسئله اختلافیه، برخلاف دو مسئله سابق که اختلافی در آن نبود، در اینجا اختلافه. مشهور و معروف میگن یجوز، زن جدا شده، مدتش تمام است و از زوجیت بیرون رفته است و عده هم عده با این است و بنابراین نکاح اخت بیمانه است. مشهور معروف این رو گفتن. البته به حسب القاعده هم حق با اوناست. چرا؟ چون جمع بین اختین نیست. جمع بین اختین نه، اولا مدتش تمام شد، دوران عده رو میگذرانه، عده عده با این قابل رجوع نیست، بنابراین جمع بین اختین نیست، حق با مشهور از نظر قاعده. ولی مخالفینی هم در این مسئله داریم. برای اینکه بدونید مسئله شهرت داره، من دو عبارت رو یکی از ابن ادریس براتون نقل کنم، یکی هم از مرحوم صاحب جواهر. ابن ادریس در کتاب سرائر در جلد دوم در صفحه 537 537 وقتی که فتوا میدهد به جواز، بعد میگه روایتی داریم، اشاره به روایتی میکنه که دلالت بر حرمت میکنه، ان قریب براتون میخوانم، میگه انها روایتون شازده، این روایت حرمت، انها روایتون شازده مخالفتون لأصول المذهب، مخالف اصول مذهبه. اصول مذهب چیه اینجا؟ این از جمع بین اختین، هر کجا نباشه قاعده حلیته، اصول مذهب قاعده حلیته، جمع بین اختین. لا یلتفت الیها، اعتنایی به روایت شازهی که میخونیم بعدا انشاءالله دال بر تحریمه. صاحب جواهرم به این روایت حرمت که میرسه ردش میکنه، گل اعراض اصحاب انها، من کاری به روایت ندارم، هنوز نرسیدم به روایت حرمت، میخوام شهرت رو بهتون نشان بدم. وقتی ابن ادریس میگه هذه روایتون شازده مخالفتون لأصول المذهب لا یلتفت الیها، و صاحب جواهرم ردش میکنه میگه لإعراض الاصحاب انها، دلیل بر این که شهرت جوازی. تا اینجا معلوم شد که شهرت جوازه، اما مخالفی نداره. از کسانی که مخالفت برش نقل کردن، من از جواهر نقل میکنم، جلد 29 صفحه 382، ایشون از شیخ در نهایه، ابن حمزه، ابن براج که اینا هم از قدما هستن، نقل میکنه حرمت را، حرمت را. بعدم صاحب مدارک کتابی داره به نام نهایت المرام، از نهایت المرام صاحب مدارک هم نقل میکنه یتعین العمل به هذه الروایه، روایت حرمت که بعد میاد، میگه یتعین العمل به هذه الروایه. پس معلوم شه مخالفین قابل ملاحظه هم مسئله دار. امام را هم که ملاحظه فرمودید، فرمود الاحول لو لم یکن الاقوا التحریم، الاحوت لو لم یکن الاقوا التحریم، یعنی ایشون هم جز طرفداران حرمت. صاحب العروه هم در مسئله 48 میگه الاحوت، احوت وجوبیه، الحرمه، بعدم میگه لنص صریح، اگر نص صریح داریم خب چرا فتوا نمیدید؟ الاحوت در مسئله 48 در باب مصاهرت صاحب العروه میگه الاحوت التحریم. محشین عروه هم خیلی هاشون موافقت با عروه کردن. پس یواش یواش قائلین به تحریم دارن زیاد میشن، جمعی از قدما و بعد صاحب المدارک و امام در تحریر و عروه و محشین عروه، جمعیشی که من دیدم همه سهه گذاشتن بل الاحوت اعتیاد وجوبی. این نص ولو نص صریح داره، اما چون احتمال اعراض اصحاب داده ام عمل نکردن. من دارم اقوال نقل میکنم، هنوز وارد نص نشدم، حواستون جمع باشه. خب مسئله ذات قوله این شد، شهرت اباحه است و غیر مشهور هم حرمت. خب بریم سراغ ادله. ما باشیم و قاعده هلیته، چون جمع بین الاختین نیست. چه جمعی؟ بله، اجازه بدید من برسم، میرسم به این حرف. الان قاعده اینه و اما اما قائلین به حرمت به روایتی استدلال کردن که این روایت به چهار طریق نقل شد، هر چهار طریقش در وسائل هست، حداقل دو طریقش معتبره. روایت رو من بخونم. باب 27، قبلی 28 بود، اینجا 27. حدیث 1، ذیل حدیث 1 رو من میخوانم. عن الحسین ابن سعید، این حسین ابن سعید اهوازی، به اسناده، یعنی اسناد شیخ، عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ تا حسین ابن سعید اهوازی صحیح، خود حسین ابن سعید و برادرش حسن ابن سعید هر دو از بزرگان و ثقات هم. قال قرأت فی کتاب رجل الى ابی الحسن رضا، نامه شخصی به امام علی ابن مصر رضا. این رجل کی بوده نمیدونم، ولی حسین ابن سعید میگه من میدونم این نامه نامه علی ابن مصر رضا است. او شهادت میده که این نامه نامه علی ابن مصر رضا است. حالا رجل کیه نمیدونی. قرأت فی کتاب رجل الى ابن الحسن رضا، الرجل يتزوج المرء متعتا الى اجل مسمى، ازدواج کرده متعه الى اجل مسمى، فَيَنْقَذِ الْعَجَلُ بَيْنَهُمَا، مدت تمام شد. بعضی ها صرف چسبیدن میگن این روایت مدت تمام شد و میگه، اما مدت بخشید و نمیگه. این که فرقی نداره، چه فرق هست بین این که مدت تمام میشه یا مدت ببخشه، این که دیگه القا حسیت هر عرفی میکنه. فَيَنْقَذِ الْعَجَلُ بَيْنَهُمَا هل يحل له ان ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها، پیش از آنی که عدتش تمام بشه خواهر این متمتع بها رو میتونه بگیره؟ فكتب لا يحل ان يتزوجها حتی تنقضی عدتها، نه لایحه جایز نیست. این یه سند روایته که میگن صحیح حسین ابن سعید اهوازی. سند دیگه دومی دارد که صاحب وسائل اول این سند رو نقل کرده، ان یونس ظاهرا یونس ابن عبدالرحمنه که از اصحاب امام رضا علیه السلامه. سند سومی داره عن علی ابن ابی حمزه. سند چهارمی داره احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره. معلوم میشه نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نزد صاحب وسائل بوده و مستقیما از نوادر نقل کرده. نوادر هم میگه قرأت و فی کتاب رجل، همون متنه، الی ابوالحسن الرضا. معلوم میشه این چهار نفر همه این کتاب رجل رو دیدن و این نامه رو و جواب رو مطالعه کردن. روایت حداقل دو طریقش که روایت نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است که معتبره، و دیگرم روایت حسین ابن سعید اهوازی است که سند شیخ بهش معتبره. فبنا ان علی ذلک روایت معتبره. حالا من دارم میخوام این مسئله اینجا تمامش کنم دیگه، فردا نریم سراغش، دو سه دقیقه تمامش میکنم انشاءالله. ما چرا به این روایت عمل نکنیم؟ بعضی گفتن به علت اینکه حملش میکنیم بر کراهت. صاحب جواهر میگه حمل بر کراهت میکنیم، یعنی لایحل حمل بر کراهته. ولی مرحوم علامه در تحریر میگه حمل بر استحباب میکنی، اونم همینه، استحباب ترک. کراهت فعل یا استحباب ترک. چرا ما حمل کنیم بر کراهت؟ چرا حمل کنیم بر استحباب ترک؟ ظاهر لایحل همه جا حرمته، اینجا بگیم حرمته؟ لابد به دلیل این که مشهور اعراض کردن. من میخوام با دو نکته مسئله رو تمام کنم. اولا اعراض مشهور در این جاها خیلی کارایی نداره. این که امام میگه الاحول لولا الاقوا، دیده اعراض مشهور رو. چرا میگه؟ چون کارایی نداره. من قبلا گفتم چرا کارایی نداره، یادتون هست؟ چرا اعراض مشهور در اینجا خیلی کارایی نداره؟ مشهور می رفتن سراغ احتیاط خیلی جا، درست؟ در اینجا بالخصوص نرفتن سراغ احتیاط، چسبیدن به اباحه. چرا؟ برای این که قاعده این از طلاق با این حکم جدایی کامل داره، خلاف اصوله. همون روایتی که جناب آقای تعبیری که جناب آقای ابن ادریس فرمود، حاضی روایتون شازدتون مخالفتون به اصول مذهب. با این که مشهور میرن سراغ اعتیاد و بعد اینجا میگفتن حرمت رو، چون روایت خلاف اصول مذهب بوده. اصول مذهب هم این است که طلاق با این، عده با این مثل طلاق با اینه، خب مباح باشه. ربطی دیگه این زن و مرد با هم ندارن، جمع بین زوج این اخته نیست. چرا نفرمودن؟ مشهور نظرشون همون نظر ابن ادریس در سرائر بوده که این خلاف قواعد، درست؟ ولی ما میخوام یه نکته عرض کنیم که با ملاحظه اون نکته که من میکنم ما هم باید الاحول لولا الاقوا بگیم. ما هم مثل محشین عروه اعتیاط وجوبی یا مثل امام قدس سره الاحول لولا الاقوا بگیم. وان این است اگر واقعا بناوشه در نکاح متعه بلا فاصله بشود، این عملا جمع بین اختین به قول صاحب جای میگه هاوی احتیال للجمع بین الاختین. انسان میتونه جمع بین اختین کنه، امروز این رو متعه میکنه فرد اون، مطعم که صد بار تکرار بشه که حرمت ابدی نمیاره، محلل که نمیخواد. نکاح دو بار سه بار برگشتی طلاق دیگه نمیشه، محلل میخواد. اما امروز یه روزه این رو متعه میکنه، فردا یه روزه این متعه میکنه. خب این مثل جمع بین اختین چه فرق میکنه؟ صدق نمیکنه. ولی اگر شارع مقدس یه هدفی داشته برای مسئله جمع بین اختین، اون هدف پامال میشه با این کار شما. استحسان چیه؟ روایت میگه لا یه حلوه محکمی. چه قاعده ای؟ تخصیص میخوره؟ قاعده تخصیص خورده. مگر نمیشه قاعده رو تخصیص زد؟ شما حساب این بکنید. ما میگیم مثل اجازه بدید، مثل حیل ربا. ما میگیم شارع مقدس گفت اگر ربا بخورید چنین است، درهم من ربا نمیدونم مانند سبعین زمیه هست چنین چنان. بعد بگه آیه قد کبریتی بذار کنار این، همه اون سبعین زنیه و همه اینا از بین میره. آه اگر واقعا یک مقصدی باشه تو رباخاری، با یه دونه قد کبریت اضافه کردن به این همه اون مفاسد میره. خب اگر بنا از جمع بین اختین یه مقصدی داشته باشه، این کاری که شما میکنی صبح اینو عقد میکنی از اونو، فردا صبح اون از اونو، این های مفسده ای داشته. خواهی مفسده هست، روایت هم که داریم، نگید استحسانه، روایت به این محکمی هم داریم، قاعده رو تخصیص میزنیم. لا اقل احتیاط بکنیم، بگیم الاحوت و لول الاغوا، مولت بدیم عده متعه سراید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. Got it.